أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادر مکان فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. انشالله دست دل ما رو بگیرن امروز بتونیم یاری کنیم امام زمانمون رو صلوات بفرست. آیت الله مشتبه خزبینی گفتن که سوره یاسین دوتا ادب داره، دوتا اثر. معمولا خانوم هم میدونید که دنبال اثرات هم خیلی، یعنی این سوره رو الان میخونیم مثلا چه اتفاقی میفته. ایشون گفتن که یاسین میخونین هدیه کنید به حضرت زهرا سلام الله علیها، قبل و بعدش هم 14 بار صلوات بفرستیم، بعد دوتا اثر به شما داده میشه از خوندن این سوره. یکی آسون شدن کارهاست، یکی هم سعه صدره. من خودم فکر میکنم چون سعه صدر میده کارا آسون میشه. البته بحث برکت هم هست، یعنی الان شما صبح تا شب ممکنه بدوی به کارات نرسی، بی برکت شده. این برکت رو هم ایجاد میکنه سوره یاسین، یعنی کارا پیش میره و آسان میشه، آسان پیش میره. این خب خاصیت بزرگی هست و هر کی خونده دیده. خدا اطلاع مشتبه قزوینی هم با قطع یقین گفتن هر کی خونده دیده، یعنی نمیشه کسی یاسین خون باشه، یعنی هر روز بخونه یاسینو با همین شرایط، یعنی هدیه کنه به حضرت زهرا اینا، و این اثرات رو نبینه، امکان نداره. حالا من به شما میگم که اگه بتونید نماز شب بخونید، توی نماز وترتون اون یه رکعت آخر جای سوره یاسین بخونی. حالا نشسته بخونید، اگه طولانی اذیت میشید نشسته بخونید، چون نماز مستحبی اشکال نداره. اثراتش حداقل طبق روایت 10 برابر میشه. یعنی همون آسون شدن کارها، همون عرضم به حضورتون سه ای صدری که قلب ما بده. سه ای صدر میدونید یعنی چی؟ یعنی ظرفیت روح. روح بزرگ میشه، زود جوش نمیاره، زود داغون نمیشه، صبور میشه. خیلی هم میپرسن چیکار کنیم صبور بشیم. خب این یکی از راهکارهای خیلی عالی هست، واقعا گنج بزرگیه این برنامه. حالا شما این کارو بکنید، بیایید به نیت یاری امام زمانمون. چون ما تا سه ای صدر نداشته باشیم به درد امام زمان که نمیخوریم. بیایم یه مقدار از زندگی شخصی اینو ببریم بالاتر. من هدفم از این که سه ای صد پیدا کنم یا کارام آسون بشه فقط این نیست که زندگی شخصیم بهتر بشه، نه، میخوام یار بهتری برای امام زمانم باشم. میخوام آقام یه کاری به هم سپرد، همون کار راحت انجام بشه، هم با صبوری انجام بشه، با ظرفیت روح انجام بشه. شما ظرفیت روح نداشته باشی چند تا کار انجام بدی ممکنه خسته بشه روحت، دیگه بگی حوصله ندارم، به قول بچه های امروزی حسش نیست. خب این ظرفیت روح میخواد. ظرفیت روح رو خود خدا توی قرآن فرموده که شبا بلند شین، دم سحر استغفار کنید، من ظرفیت روح بهتون میدم. خب اینو ما اسمشو گذاشیم نماز شب. این نماز شب که داره خونده میشه سحرها، بیاییم از این وقت یاسین رو اضافهش کنیم توی رکعت آخر جای سوره یاسین بخونیم. حداقل همین الان نیت کن 40 شب به نیت یاری آقا امام زمان علیه السلام گره هست کار عالم باز بشه، الهی کارای اماممون آسون بشه، کار ظهورش آسون بشه، سه ای صدر ماها زیاد بشه به نفع ظهوره. ایشالله این اتفاق بیفته. یه بنده خدایی بود گفت سخته، گفتم باور کن نمیمیریم، یه 40 شب به خاطر آقامون پاشیم شبا، خیلی زیاد نیست. بعدش هم دعای عهدتو بخون، اون روایت 40 تا دعای عهدم ایشالله بهرهاشو ببری، تا ببینیم ایشالله خدا میخواد با ما چه کار بکنه این محرم و سفری. دیگه خیلی نمیدونم چقدر ما زمان داریم بخوایم هی بیایم روزه بریم و هی سال بگذره سال بعدی بیاد، نمیدونم. ایشالله که امسال سال آخرمون باشه بدون امام، امروز روز آخرمون باشه و بتونیم بقیه لحظات عمرمون رو در محضر امام، در معیت امام و در دولت کریمه امام زندگی بکنیم انشاءالله. صلوات بفرستیم. خب سوره مبارک یاسین رو با هم شروع کردیم در محضر اماممون آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، با کشتی پرسرعتشون این سوره رو به ما یاد بدن. انشاءالله بتونیم با معرفتی که پیدا میکنیم برسیم به راز بندگی عاشقانه خدا، که اگر ما بنده عاشق خدا بشیم دیگه زندگی فردی، اجتماعی، جهانی همه چی درست میشه، دنیا و آخرت. پس به همین نیت الان پای درس این سوره بنشینیم تا اینکه دریافت بکنیم انشالله. سیاق اول سوره یاسین، دسته اول آیات سوره یاسین آیه 1 تا 12 رو دیروز با هم خوندیم، موند آیه آخرش. قسم خورد به قرآن با حکمت که من توی پیامبر رو فرستادم بر صراط مستقیم، این قرآن رو نازل کردم تا به مردم انذار بدی، منتها در برابر انذار تو مردم همه نمیپذیرن، اونهایی که نمیپذیرن مستحق عذابن و عذاب بهشون محقق شده، اما اونهایی که انذار تو رو میپذیرن پیامبرم دو تا صفت دارن، دو تا شاخصه دارن مؤمنی. فرمود که تبعیت از ذکر دارن، ذکر قرآنه، تبعیت از قرآن دارن و تبعیت از قرآن که میکنن دلاشون عاشق میشه، خشیت از پروردگار رحمان دارن، که اینها رو دیروز توضیح دادیم. خدا فرمود اونا رو انذار دادی به عذاب، اینا رو بشارت بده به مغفرت و اجر کریم. اجر کریم اجری هست که هیچی کم نداره. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه فهو فی عیشت راضیه، یعنی توی زندگی قرار میگیره این شخص که 100% راضی هست. انسان کی راضی میشه؟ وقتی هیچی کم نداشته باشه، درسته؟ خب این مغفرت و اجر کریم کم چیزی نیست که ما بخوایم سهلندیشانه از کنارش بگذاریم. میخوایم بریم دنبال تبعیت ذکر که عاشق بشه دلهامون تا به دست بیاریم این مغفرت و اجر کریم رو. چرا؟ چون خدا فرموده که انا نحن نحی الموتا و نکتب و ما قدمو و آثارهم. قطعا ما زنده میکنیم مرده رو، یعنی قرار نیست فقط زندگی ما این دنیا باشه که بخوایم از کنار حرف خدا و انذارها و تبشیرهاش الکی رد بشیم. قرار یه زندگی ابدی داشته باشیم در پرتو به این قرآن. به خاطر همین مهمه برامون، چون قرار زنده بشیم و نه تنها زنده میشیم که فهمده و نکتب و ما قدم و آثارهم، و ما نوشتیم مینویسیم هر کاری که این انسان داره میکنه و اثراتش رو، یعنی نه فقط اعمال. بعضیا این نصفش رو نفهمیدن، نصف این جمله رو الان بهشون میگی قراره خب ما مردیم چی بشه، میگن خب دوباره زنده میشیم قیامت، حساب کتاب. این حرفا حساب کتاب چی؟ اعمال، درسته، اما یه تیکه دیگه هم داره و آثارهم. اعمال اون کارایی که انجام دادی، آثارش میشه اون اثراتی که گذاشته در عالم، که اونی که خیره معلوم میشه اثراتش هم خیره، چون هر عملی عکس العملی داره از جنس خودش. وقتی شما کارو خوب انجام بدی عکس العملش هم خوبه، یعنی اثرات خوب از خودش به جا میذاره، انرژی مثبت داره، نور داره. اونها رو هم خدا فرموده ما مینویسیم، یعنی تا قیامت رو هر کی اثر گذاشته باشه. خب فرموده شما بچه میاری، این بچه یه دونه لا اله الا الله بگه تا ابد اثرش رو دریافت میکنی. جالبه اون لا اله الا الله رو خودت نگفتی، کی گفت؟ بچت گفت. میگه تا ابد اثراتش رو پدر مادر دریافت میکنه، حالا یه دونه لا اله الا الله. ببین اگه این بچه صالح باشه دیگه چی میشه؟ این میشه اثرات اعمال. یه سوره به یکی یاد دادی، خواهش میکنم ازتون این سوره ها رو نذارید اینجا بمونه، برید یاد بدید، مردم نیاز داریم به قرآن هممون. یه سوره به یکی یاد بدی، یه لحظه دلش آروم بشه، یه لحظه لذت ببره، یه لحظه کیف کنه، یه لحظه دلش بیاد به سمت خدا، به لحظه ته دلش به خدا، خدا رو احساس کنه، یه لحظه دوست داره با سوره، تا ابد از برکات اون نوری که ایجاد شده انسان بهره منده. حالا شما اصلا ممکنه روحت هم خبردار نباشه که اون شخص برفرض رفته بعدن بچه دار شده، اون نور رو بچه هاش تأثیر گذاشته، بچه هاش اون نور رو دریافت کردن، رو بچه هاشون اثر گذاشته، تا قیامت شما ببین چه اتفاق رقم خورده. حالا شاید 5 دقیقه وقت گذاشتی، شما یه قضا میپذی، آثار رو بفهمی خیلی تأثیر داره تو زندگیمون، یه قضا میپذی، هدیه میکنی به حضرت رقیه سلام الله علیها، هر روز داری میپذی، خانوم خونه ای، هیچ کی هم نباشه خودت که نیاز به غذا داری، درسته؟ داری غذا درست میکنی، نیت میکنی، میگی این غذا باشه برای حضرت رقیه امام حسینم، یه تکه نون رو ازش دریغ کردن، به هیچ کس هم نمیگی، تو دلت گفتی، فقط خدا فهمید. خدا میفرماد من میمریسم همه رو. اون غذا میشه غذای هیئت، دونه دونه ذره هاش از جنس نور میشه، اینا رو ما نمیبینیم ولی واقعیت هست، اون غذا از جنس نور میشه. خب هر کی بخوره اون غذا رو ولو یه ذره شو، این نور وارد بدنش میشه، و اون گوشتی که ازش ایجاد میشه، اون انرژی که ازش ایجاد میشه، از جنس نوره، در خدمت نور قرار میگیره، در خدمت امام زمان قرار میگیره. خب اون بچه که این غذا رو خورده توفیقاتش بیشتر میشه، معنویت میاد توی دلش، ممکنه حتی عاشق خدا بشه با همون غذایی که فقط نیت داشته. اصلا مادرم به هیچ کی نگفته ها، اینا رو خدا میدونه، اثراتش حقیقی هست. همسر میخوره، وجودش سرشار از نور میشه. اصلا لازم نیست اتفاق دیگه بیفته، لازم نیست حتما روزه کنار این غذا خونده بشه. ببین یه نیت تمام ماهیت عمل رو تغییر داد. بعد اینا این غذای هیئت رو میخورن، انرژی مثبت میگیرن، نور وارد وجودشون میشه، در خدمت امام زمان قرار میگیرن. هر کار خوبی بکنن برای این شخص نوشته میشه، هر کار خوبی. خب حالا شما برو ببین اگه باز دوباره اعمال اونها دوباره اعمالی باشه که رو دیگران تأثیر بذاره، شاخه‌ای پیش میره، همه رو هم خدا می‌نویسه تا ابد برای هر یه دونه عملت. الان شما اومدی روزه امام حسین نشستی، ظاهرش اینه که خب من رفتم روزه، نیم ساعت یا ساعت روزه نشستم سر مجلس، تو مجلس ابو عبدالله حضور فقط پیدا کردم. ما چشممون نمیبینه اما اینجا سرشار از نوره، ملائکه حضور دارن و ما اعتقادمون اینه که صاحب مجلس حضور داره. خب ببینید یه همچین جای قابل مقایسه با بقیه جهان نیست. اینجا الان بدن ما داره انرژی کسب میکنه، داره انرژی نورانی و مثبت کسب میکنه. شما از اینجا رفتی هر کاری با این انرژی انجام بدی، اون میشه اثرات اعمال. دونه هاش رو خدا مینویسه برات، نکتوبو. وقتی خدا بنویسه گم میشه؟ خدا چیزی رو بنویسه گم میشه؟ مطمئن باش گم نمیشه. اینه که میگه مراقب اعمالت باش. چرا؟ چون فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، فمن یعمل مثقال ذره شرن هم یره. یعنی فقط باز تو بود اعمال مثبت نیست این قضیه، تو بود اعمال منفی هم همینطوره که اونجا رو دیگه باید به خدا پناه ببریم. شما یه جمله بگی دل یکی بشکنه، حالش بد بشه، اون سرشار از ظلمت و انرژی منفی این کار. چرا؟ چون عمل عمل شیطانی، عمل الهی نیست. او بنده خدا که این اتفاق درش افتاده، حالش بد میشه، میره قضا درست میکنه با حال بد، اون قضا رو میده بچه ها شوهرش میخورن، حالشون چی میشه؟ بد میشه. با حال بد میرن، میخوان تا شب زندگی بکنن، کار بکنن، هر کاری کنن اون انرژی منفی توش هست. همه رو مال کی مینویسن؟ مال اونی که اون جمله رو گفت. خب پس این تیکه دومش وحشتناک شد. تیکه اولش خیلی قشنگ بود، کیف کردیم باهاش، خوشحال شدیم، اما تیکه دومش توجه میخواد، التماس میخواد، توسل میخواد. اینه که ما نیاز داریم به سوره یاسین سه ای سطر پیدا بکنیم، هر حرفی نزنیم، هر کاری نکنیم و دلهامون گشاده باشه، زود داغ نکنه که بخواد انرژی منفی ایجاد بکنه. خیلی نیاز داریم به این سوره. حقیقتاً افرادی که یاسین خون هستن، دونه دونه شون رو شما برید بپرسید، تحول رو توی زندگیشون احساس کردن. یکی از خانم‌ها یه بار اومد پیش من گفتش که من به یاسین زندم. یعنی ایشون یه مریضی داشت، صبح تا شبم کار میکرد، میگفت من یاسین نخونم یه مرده ایم، بعد بیفتم گوشه خونه بخوابم فقط، ولی با همین زندم و کارم میکرد، صبح تا شبم کار میکرد. خب البته یاسینی که چی؟ آدم بفهمه دیگه. الان شما نیا کن این آیه رو بخون برو هیچی نفهم، خیلی خاصیتش کم میشه. قبول کنیم اینو، قبول کنیم. مثل این میمونه که نسخه شفابخشی دکتر به شما داده، گفته ببین اینو بخوری حتما استفاده کنی، نسخه رو عمل بکنی حتما خوب میشی. وقت ما بریم هی اینو نگاه کنیم، هی بوس کنیم، هی بچسبونیم اینجوری به سینمون، اینجوری این نسخه رو ببوسیم. خب این چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟ درسته ممکنه اون تلقین مثبتش یه کوچولو تاثیر بذاره، ولی اون قابل مقایسه است با کسی که خونده و عمل کرده؟ خب به شفا کامل میرسه. اومدیم به شفا کامل برسیم. ما قلب هامون شفا پیدا بکنه عاشق میشه، عاشق بشه حل همه چی، همه زندگی میشه عشق، میشه لذت، میشه نشاط، میشه انرژی های مثبتی که در عالم جاری و ساری میشه و شما تا ابد بهره مند اون انرژی های مثبتی میشی که به خاطر همین دل عاشق در عالم ساری و جاری کردی، کمککار دل امامت شدی. اینهایی که انرژی منفیشون زیاده سنگینی ایجاد میکنن رو دل امام، ولی اونهایی که روحشون بازه، سبکن، روحشون سبکه و انرژی مثبتشون زیاده، اینا کمککار دل امام هست، یعنی باعث شادی دل امامه. امام دل شاد باشه بهتره، میتونه ظهور کنه، عالم رو پر از عدل و داد بکنه، یا وقتی که قصه داره، یا وقتی دلش سنگینه از دست اعمال شیعیان. اون دشمن که کارش دشمنیه، اون که ادعایی نداره، اون اومده امام تو رو بکشه. من و شماست که ادعا داریم میخواییم یاری کنیم امام زمان رو. پس مهمه به این آثار دقت بکنیم. هر عملی دارم انجام میدم اثر داره در عالم. روایت هست هر عمل مثبتی به نفع ظهوره، هر عمل منفی به ضرر ظهوره. توی جبهه حق، تو جبهه مسلمان ها، مؤمنین، مدعیان انتظار. خب پس اینجا دیگه باید توسل بگیریم به خود سوره یاسین. خدایا به حق این سوره یاسین، به حق شریکش، اماممون، سلام علی آل یاسین، خدایا همین الان همه وجود ما رو، نامه اعمال ما رو از اول تا آخر، خدایا اونها هم که بد بوده مغفرت کن، همه تبدیل به حسنه بشه و آثار حسنه رو انشالله تا ابد هممون دریافت بکنیم انشاءالله. و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، و همه چیز رو ما احصاء کردیم در این امام مبین. امام اینجا آورده، همه جا توی قرآن کتاب مبینه، اینجا چیه؟ امام مبینه. ما استادمون میگفتن شاید میخواد اشاره داشته باشه به این که تمام اون کتابت ها رو امام انجام میده. امکان نداره تو کتاب چیزی نوشته بشه از کانال امام اتفاق نیفتاده باشه، چون امام جانشین خدا روی زمینه. تمام اوامر خدا، اراده خدا در عالم از طریق امام تحقق پیدا میکنه. الان شما میگی خدای دستمو بگی، کی دستتو میگیره؟ امام. استجابتش رو کی انجام میده؟ امام. خدا اراده میکنه، امام انجام میده. پس مطمئن باشیم تمام چیزهایی که ثبت و ضبط داره میشه از کانال امام رد میشه و امام شهود دارن بهش. این شد سیاق اول. مردم دو دسته شدن در برابر هدایت قرآن، عده‌ای میپذیرن و عده‌ای نمیپذیرن. اونها که نمیپذیرن لایق عذابن، منتظر عذاب باشن. اونهایی که میپذیرن مغفرت و اجر کریم نوش جونشون باشه. حالا تو سیاق دوم، دسته دوم آیات که میشه آیه 13 تا آیه 32، اگه قرآن هم با خودتون میآوردید هر روز نگاه میکردید خیلی خوب بود، حیفه. این آیات یه مثال میخواد بزنه از همین مطلبی که تا اینجا گفت، یه داستان میخواد تعریف بکنه و تحقق این انذار و تبشیر رو که خدا توی دسته اول داد و میخواد برای ما توضیح بده. بگه که ببینید اینجا چجوری تحقق پیدا کرد، هم اون عذابی که گفتم اونایی که ایمان نمیارن میکشن، هم اون بشارتی که اونایی که ایمان میارن بهشون میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. و از رب لهم مثلا اصحاب القریت اذ جا اهل مرسلون، مثال بزن براشون اصحاب قریه رو. یه اهالی بودن، یه جایی زندگی میکردن، براشون پیامبران اومدن، خدا دو تا پیامبر براشون فرستاد. اذ ارسلنا الیهم اثنین، دو تا پیامبر براشون فرستاد، اما اینا چیکار کردن؟ فکذبو هما، عوض که ایمان بیارن تکذیبشون کردن. فعززنا به ثالث، بازم ما مهلت دادیم بهشون، بازم یهوی عذابشون نکردیم، هرچند لایق عذاب بودن اما خواستیم باز بیشتر اتمام حجت بکنیم. یکی دیگه فرستادیم، یه پیامبر سوم فرستادیم کمککار اون دوتا اولیا. فقالو انا الیکم مرسلون، پس این سه نفر گفتن مردم ما فرستاده های خدا هستیم به سوی شما. با انک لمن المرسلین اول سوره اینو داره کد میده، یعنی الان پیامبر آخر هم یکی از همین پیامبرانی هست که خدا فرستاده برای هدایت مردم. قالو ما انتم الا بشر مثلنا، مردم جوابشون چی بود در برابر این حرفی که پیامبران زدن؟ گفتن که شما یه بشری هستید مثل ما، کی گفته شماها پیامبر هستید؟ و ما انزل الرحمن من شيء، و خدای رحمان چیزی نازل نکرده از این چیزایی که شماها دارید میگید. ان انتم الا تکذبون، نیستید شما مگر دروغگویان. ببینید چجوری پیامبرای خدا رو تهمت بهشون میزنن عوض که حرف حق رو بپذیرن. چرا نپذیرفتن؟ چرا میگن ما انزل الرحمن من شيء؟ یعنی واقعا باورشون این هست که خدا، خدای رحمان، هیچ چیزی برای این بشر نازل نکرده؟ نه، منظورشون این نیست. چرا صفت رحمان میارن؟ چون پیامبرای خدا اومدن مردم رو دارن انذار میدن از چی؟ از عذاب، از جهنم، که با چی به وجود میومد؟ دسته اول آیات یادمون نره، لا یؤمنون، با عدم ایمان. اون وقت اینا اومدن از عذاب دارن میگن، انذار میدن، میگن مردم ایمان بیارید که عذاب داره میاد، بیایید ایمان بیارید خدا ببخشه عذاب رو برداره. قبول نمی کنن، میگن که نه خیر، شماها دروغ میگید، عذابی در کار نیست. کل دین رو تکذیب نمی کنن، جهنم و عذاب رو تکذیب میکنن، میگن نه خیر، خدا رحمانه، خدا مهربونه، کسی رو جهنم نمیبره. سوره الرحمن اگه خونده باشید اونجا خدا خوب جا میندازه این مطلب رو که اتفاقا چون رحمان هستم جهنم میبرم. میدونید چرا؟ چون جهنم زباله دونیه، انسانهای فاسد شده گندیده است. شما خودت وقتی یه میوه گندیده باشه جداش نمی کنی از بقیه؟ اونو نگه می داری؟ پای نگه داری که بقیه رو هم می زنه فاسد می کنه. الان شما شب به شب آشغالا رو نمی زاری دمه در؟ از بوش خودت از مستصل نمی شه اگه بمونه؟ انسانی که ایمان نیاره، خدا تو قرآن فرموده این می میره. الان شما فکر کن یه آدم اینجا بمیره، نگهش میدارن؟ با نگهش بدارن که بوی گندش همه جا رو ور میداره، بعد همه جا رو آلوده میکنه. میگه کسی که نور ایمان در وجودش نیست مرده است، آدم مرده فاسد میشه و اون آلودگیش همه جا رو میگیره. آدم بی ایمان همه رو آلوده میکنه. الان این شبکه های مجازی رو کی داره میگردونه همه جا فساد ورداشته؟ فاکثر و فیها الفساد، فساد رو در عالم زیاد میکنه آدم مرده. اینه که باید بره جهنم بسوزه، عذاب باید بیاد این به عذاب بره و بیفته تو جهنم بسوزه، فسادش بقیه رو نگیره. سوال، شمایی که زباله رو میریزی، زباله دونی، آتیش میزنی که فسادش بقیه رو نگیره، که آلودگیش جایی رو نگیره، مریض نکنه کسی رو، مهربان هستی یا نامهربان؟ ها؟ این مهربونیه یا نامهربونی؟ ما یه جا داشتیم رفتیم که از دهاتای اطراف قم رسیدیم به یه جایی، زباله ریخته بودن ولی آتیش نزده بودن، یه جای وسیعی پر از زباله بود. باور کنید با اینکه تو ماشین بودیم و فاصله داشتیم با اونجا، نتونستیم تحمل بکنیم، یعنی سرعت رو زیاد کردیم که زودتر از اون منطقه بریم بیرون، یعنی بوش ما رو داشت دیوانه میکرد. خب این کسی که اونا رو اونجا تلمبار کرده، نسوزونده، نامهربانه، نمهربان. این یه چیز خیلی منطقیه، اون وقت چجوریه که بشر خودش رو فاسد میکنه؟ خدا دستور داده، خدا راهکار داده برای اینکه آدم فاسد نشه. اون وقت انجام نمیده، میگه نمیخوام، میگه نمیخوام انجام بدم، خودم میدونم چجوری زندگی کنم. فاسد میکنه خودشو، توقع داره که جداش نکنن، بندازن زباله دونی، آتیشش بزنن که بقیه رو فاسد نکنه. این چه توقع بی جاییه این بشر داره؟ اینه که ایمان نمیاره، عذاب میاد، نمیپذیره قانونهای خدا رو. باید بپذیریم ما قانونگذار نیستیم، خدا رب این عالمه و رب قانونگذاره، همون کسی که تو رو آفریده و هر لحظه داره بهت روزی میده که همین نفست بیاد بالا، اون داره قانون عالم رو مینویسه و اجرا میکنه، تو نیستی. به تو بود که همه جا رو گند ورداشته بود. چون عدل مطلقه میتونه اداره کنه عالم رو با قوانینش. اگر خدا رحمانه عادله، چون مهربونه عادله، مهربون نبود میشد ظالم. ظالم یعنی کی؟ فاسد. با غیر فاسد براش فرقی نکنه. حالا تو خودت اینو از خدا طلب میکنی، ظلم رو از خدا طلب میکنی، راضی هستی به این؟ الان یکی بیاد حق تو رو بخوره، توقع نداری خدا کمکت کنه حق تو بگیری؟ چجوریه پس ما توقع داریم که خودمون حق رعایت نکنیم، فاسد بشیم، بوی گندمون همه جا رو وردارن، وقت امام زمان ما رو هم انتخاب بکنه؟ نیست دیگه، این قانون نیست. چون نیست، باید بیم بپذیریم قانونهای خدا رو، تغییر بدیم خودمون رو. اینا قبول نکردن. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. پیامبرای خدا گفتن که ما، پروردگارمون میدونه ما به سوی شما فرستاده شدیم، ما برامون بسته، شما میخواید قبول کنی میخواید قبول نکنید. و ما علینا الا البلاغ المبین. به ما نیست مگه این که حرف خدا رو به شما برسونیم. ما حرف خدا رو به شما میرسونیم، حالا شما میخواید قبول کنی میخواید قبول نکنی. اصلا خدا دست و پا نزده تو قرآن کسی حرفش رو قبول بکنه ها. میدونید چرا؟ چون باید عاشقانه اتفاق بیفته. به زور کسی رو بخوای حق گرا بکنی فایده نداره، خودت باید بیای قبول بکنی، به نفع خودته. الان شما به بچت میگه که عزیزم فدات بشن، تو صبوری بکنی به نفع خودت، زندگی خودت شیرین تره تا اینکه هر چی شنیدی هی جواب بدی. حالا اون، تو اونو که نمیتونی مجبور کنی که دهنشو ببنده، خودش انتخاب میکنه که الان اینجا صبوری کنه و زندگی شیرین بشه، یا اینکه نه انتقام بگیره و کام همه رو و خودش رو تلخ بکنه. انسان ها خودشون انتخاب میکنن چه جور زندگی کنن. خدا حق هدایت رو در این قرآن تمام کرده، بپذیریم که چیزی در این عالم دست ما نیست. بمونه تا اینجا، بقیهش رو فردا انشاءالله در محضرش باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى فی کل. چرا نمیخونه؟ ولی و حافظا و قائدا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا
فاطمة الصغرى بنت الحسين ورحمة الله وبركاته. زبان حال بی بی رقیه سلام الله علیها است گوشه خرابه، دلتو ببر نمیدونم سوریه رفتی یا نه، کربلایی که هر سال میرفتی دیگه نمیتونی بری، سوریه که خیلی سال بسته است با همون دل تنگت، با خانوم بی بی رقیه همراه شد، درست 3 سالشه ولی یکی از بزرگترین اولیاء خداست، تو حادثه عاشورا همین دختر 3 ساله به اندازه آدمای 100 ساله کار کرده برای امام زمانش. توسل بگیر مرا که دانه اشک است، دانه لازم نیست، به ناله انس گرفتم، ترانه لازم نیست، نشان آبله و سنگ و کعبه کافی است، دگر به لاله رویم نشان لازم نیست، به سنگ قبر من بیگناه بنویسی، اسیر سلسله را تازیان لازم نیست، چه کردن با نازدانه امام حسین، عدو بهانه گرفت و زد، به او گفتم بزن مرا که یتیمم، بهانه لازم نیست. نمیدونم تا حالا بچه یتیم دیدی یا نه، نمیدونم خودت یتیم شدی یا نه، دیدیم بچه یتیما کنار بدن بابا چطور ناله میزنه، با همون زبون کودکی همه ی حرفاشو به بابا میگه، هر کی ناله این بچه یتیمو بشنوه ناخودآگاه اشکش جاری میشه، همه نوازشش میکنن، باهاش هم دردی میکنن، بمیریم هممون برای یتیم امی عبدالله، چه خوب نوازشش کردن، چه خوب باهاش هم دردی کردن، کنار سر بابا هر جا رسیدن بهش تازیانه زدن، بهش سیلی زدن، بزن مرا که یتیمم، بهانه لازم نیست، گوشه خرابه نیمه های شب، بی بی رقیه شروع کرد به گریه کردن، هی بهونه بابا رو میگیره، میگه عمه جان زینب بابامو میخواد، بابام گفته میاد، راست میگه خانم خواب بابا رو دیده، بابا گفته دخترم امشب میاد، خانم زینب اومد کنار دختر نشست، هر کاری کرد خانم آروم نشد، اهل خرابه از خواب بیدار شدن، همه به گریه افتادن، صدای ناله اهل خرابه بلند شد، خبر به کاخ یزید ملعون رسید، صدا زد چه خبر شده، گفتن دختر ابی عبدالله بهونه بابا رو میگیره، ملعون صدا زد ببرید سر بریده بابا حسینو، یا صاحب الزمان. اما از اون لحظه ای که سر ابی عبدالله رو آوردن دار داخل خراب جلوی دختر بچه گذاشته. حالا تصور کن یه دختر 3 ساله سر باباشو بذارن جلو، چه حالی پیدا میکنه؟ اون هم چه سری رو آوردن براش، السلام علی الرأس المرفوع. سری که سنگ خورده، سری که زنده زنده از بدن جدا شده، سری که از بالای اسب افتاده روی زمین، سری که بالای نیزه رفته، سری که گوشه یه تنور بوده، سری که تو تشت طلا رفته، چوب خیزران خورده. تا نگاش به سر بابا افتاد، صدا زد بابای خوبم کجا بودی بابا؟ یا ابتا من زل لذی خذبکه به دمائک، بابا کی تو رو به خونت خذاب کرد؟ یا ابتا من زل لذی قطع وریده، کی رگای گردن تو برده بابا؟ یا ابتا من زل لذی ایت منی علی صغر سنی، کی منو یتیمم کرده بابا؟ ای دست رو صورت بابا میکشه، نوازشش میکنه، گریه میکنه، بابا نبودی ببینی چی به سرمون آورده. یا ابتا من بعد که با غربتا، بابا بعد از تو داد از غریبی، شامی آبدن بابا بابا بابا، امه رو زدن بابا بابا بابا، هر کجا بخواستن به ما بزنن امه جونم میومد، بدن رو سپر میکرد مبادا تازیانه به ما بخوره. بابا زشت بی حیاست بابا بابا بابا، پس عموم کجا؟ بچه و سیلی بابا بابا بابا، ببین صورتم کبود شده، موهای سرم سفید شده، مثل مادرم زهرا قدم خمیده، بابا دیگه طاقت نداره. اونقدر کنار بدن بابا ناله زد، یه دفعه دیدن دختر یه طرف افتاد سر بابا یه طرف. این دعایی که خدا توی قرآن آورده خالصانه امروز آمین بگو استجابتشو دریافت کنی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك. امروز خانم حضرت رقیه رو واسطه کردی، بگیر امروز داریم میری ظهور مولا تو بگیر امروز. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز لجل الاكرم يا الله 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 با اسامی پنجتن آلبا امام زمان تو صدا بزن یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي اللهم نذر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن واحفظ وأيد قائدنا بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن فرمودن ختم عمل یجب بخونیم برای شفای مریضان انشالله که خدا عنایت بکنه به نورانیت این مجلس همه این مریضای شیعه همه این مریضایی که آقا امام زمان دوست داره که خوب بشن انشالله همین الان لباس عافیت بپوشن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 سلامتی و ظهور مولامون انشالله پذیرفته باشن از برکات این مجلس برسه به روح امواتمون تا حضرت آدم علیه السلام بهره مند باشن رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات